بود که برای بصیرت افزایی پای آن قامت بستند.
باید عرض کنم که نماز جمعه قرارگاهی است، قرارگاه بصیرت. پس نماز جمعه قلب فرهنگی هر شهر است.
دوستان شنونده رادیو گفتگو، عصرتون بخیر و به مهر باشه. به ساعت 16 رسیدیم. امروز 5 مرداد ماه هست، سال روز عملیات افتخار آفرین مرساد در سال 1367 و شکست منافقین کوردل. گرامی می‌داریم این روز رو و گرامی می‌داریم یاد و خاطره همه شهیدان گرانقدرمون، رزمندگان و ایثارگران رو، و دعوت می‌کنم با اعلام ساعت 16 از پخش شبکه رادیو گفتگو و بشنوید برنامه زندگی امواج شبهه با موضوع نگاهی به عملکرد رسانه‌های معاند در تبدیل مطالبات مردمی به بهانه آشوب‌های مسلحانه و همینطور سال روز عملیات پیروزمندانه و افتخار آفرین مرساد. با هم بشنویم به مدت 1 ساعت. You can't buy bread, you can't do anything. It's a disaster.
دشمنان این ملت علاوه بر اونچه که در واقعیت انجام میدهند، جنگ روانی هم دارند، اظهار نظر هم دارند، رجزخوانی هم دارند.
دشمنان انقلاب مرتبا در رادیوها و در تلویزیونها و در رسانه‌های گوناگونشون خبر از دو قطبی شدن ملت ایران، یعنی دو دستگی که با هم دیگه دشمنن، دو قطبی های دروغین.
تندروها همه چیز را به حالت پیش از انتخابات برگردانند.
به طور کلی درگیری بین تندروها و دولت هست.
بخش میانه روی حکومت داره نزدیک میشه به اصلاح طلب.
گروه های تندرو برای انتقاد از گروه های دیگر.
تعداد نمایندگان
شاید در هیچ نقطه ای از عالم نتوانیم کشور رو پیدا کنیم که انتخاباتش این همه مورد تهاجم دشمنان قرار داشته باشه.
میگه رقابت به مشام میرسه.
به نظر میاد که میزان مشارکت کم خواهد بود.
در سرشیب سقوط و ازمهلار قرار.
اینا نشون میده که فضا در داخل کشور هم کاملا سرد.
دو نظر وجود دارد. اینا واقعا تحلیلشون این قدر نسبت به مسائل منطقه و کشور دور از واقعیت است که این حرفا رو جدی میزنند. آیا اینه؟ یعنی حماقت است واقعا گفتن این حرفا، یا نه قصد جنگ روانی دارند؟
روایت نادیده ها و شنیده ها.
امواج شبهه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه شما مخاطبان فرهیخته رادیو گفتگو، شما همراهان عزیزی که تا امروز همراه ما در برنامه امواج شبهه بودید، برنامه‌ای که در اون به ماهیت، پشت پرده و عملکرد رسانه‌های معاند فارسی زبان می‌پردازیم. جان مقدم هستم، کارشناس مجری این برنامه. با افتخار تا 1 ساعت پیش رو در خدمت شما خواهیم بود. در قسمت‌های قبل با مباحثی درباره پشت پرده رسانه‌های بیگانه در خدمتتون بودیم. در مباحثی که کارشناسان ما در خدمت شما مطرح کردن به موضوع رسانه‌های سلطنت طلب و رسانه‌های وابسته به جریان تکفیری پرداختیم. امروز در این برنامه قصد داریم که این رسانه‌ها رو از جنبه رفتارهاشون در مواردی که مطالبات مشروع مردم رو تبدیل می‌کنن به آشوب‌های سیاسی مورد نقد و بررسی قرار می‌دیم. مخاطبان عزیز این برنامه میتونن از طریق برنامه کاربردی ایران صدا شنونده این برنامه و سایر برنامه‌های رادیو گفتگو باشن. از شما میخوایم که نظرات، انتقادات و پیشنهادات خودتون رو با سامانه 30010-35 با ما در میون بگذارید. دعوت میکنم تا پایان برنامه همراه ما باشید.
رسانه‌های معادل فارسی زبان با سه هدف کلان سیاسی و ضد امنیتی ارائه روایت جعلی از وضعیت ایران به مخاطب ایرانی در راستای ناامیدسازی و ایجاد خشم و برانگیختگی عمومی نسبت به حاکمیت دینی، ایجاد وضعیت شورشیگری و سازماندهی توده‌های معاند و بزرگنمایی خشم طیف ناراضی و برجسته کردن قدرت معاندین در تقابل با نظام اسلامی تشکیل شدند. به همین دلیل است که تمامی برنامه ها تأکید می کنم تمامی برنامه ها ولو برنامه های به ظاهر سرگرم کننده صرف همگی دارای اهداف سیاسی و ضد امنیتی ارزیابی می شوند. طی روزهای اخیر مردم شریف خوزستان در خصوص تأمین آب مورد نیاز خود مطالبه جدی داشتند و دارند، مشکلی که بخشی از دلایل پابرجایی آن ناکارآمدی برخی مسئولان زیربط است. رسانه‌های معاند از همان بد و شکلگیری اعتراضات بر حق مردم با پوشش سناریوی مخفیانه گروهک تجزیه طلب و وهابی الهوازیه در پی به انحراف کشاندن اعتراضات عمومی بودند و تلاش کردند عوامل قطع‌هایی که به دست عناصر تجزیه طلب صورت می گرفت نیروهای حافظ امنیت و مدافعان وطن معرفی کند. آن رسانه ها تا جایی پیش رفتند که از مسلح شدن معترضان حمایت علنی کردند و اعلان جنگ مسلحانه را تعقیب نمودند و چنین ماهیت ضد امنیتی و ضد ایرانی خود را برملا کردند. برنامه امروز امواج شبهه نگاهی دارد به عملکرد رسانه‌های معاند در تبدیل مطالبات مردمی به بهانه آشوب‌های مسلحانه. با ما همراه باشید.
همونطور که در بسته گزارشی همکارم خانم اویسی شنیدید، این برنامه اختصاص داره به موضوع مطالبات مردمی و فرصت طلبی رسانه‌های بیگانه و جریان‌های ضد انقلاب از بستری که فراهم میشه. امروز در خدمت دو میهمان محترم و متخصص در حوزه رسانه و ارتباطات هستیم. آقای دکتر محمود شهیدی از اساتید حوزه رسانه و روابط بین‌الملل. سلام عرض می‌کنم آقای دکتر شهیدی. خیلی خوش آمدید.
متشکرم. منم عرض سلام دارم خدمت شما و همینطور خدمت شنوندگان محترم این برنامه. در خدمت
متشکرم. و همچنین در خدمت آقای دکتر علی فلاحی، عضو هیئت علمی دانشگاه و تحلیلگر مسائل رسانه هستیم. خوش آمدید آقای دکتر.
ممنونم. بنده هم عرض سلام دارم خدمت شما شنوندگان محترم و آقای دکتر شهیدی مهمان دیگر برنامه.
متشکرم. خیلی متشکرم. اگر اجازه بدین بحث رو از نقطه شروع بکنیم که گاهی وقتها بستر بعضن فرصت طلبی هایی قرار میگیره، اون بستر در حقیقت محلی است که ما تحت عنوان مطالبات به حق مردم میشناسیم. یعنی مردم ممکن است در نقطه‌ای به جایی برسن که بخوان دیدگاه‌های خودشون رو در قالب یک تظاهرات، یک تجمعی به مسئولین کشور اعلام بکنن و این موضوعی است که از نظر قانونی قاعدتاً مشکلی نداره، اما برای تحقق همین هم یه مقداری موانعی داریم. من به نظرم بحث رو از این نقطه شروع کنیم که اگر از اینجا به رسمیت شناخته بشه یا بسترش فراهم بشه چه اتفاقات مثبتی میتونه بیفته. در خدمتتون هستم آقای دکتر فلاحی.
خواهش میکنم. بله، ببینید، برای پاسخ دادن به این سوال من فکر میکنم یک مقدار باید راجع به وضعیت خوزستان، وضعیت واقعی خوزستان صحبت بکنیم. خوزستان یک جلگه‌ایه که هم آب داره هم خاک داره، منابع زیرزمینی بسیار غنی داره، نیروی انسانی بسیار ماهری داره، نیروی کار ماهری داره، بعد صنایع بزرگ فولاد هستن. ولی عملا چه اتفاقی میفته اونجا وقتی بارندگی هست؟ ببینید، ما چند تا سد بزرگ اونجا داریم، کرخه هست، کارون هست، دس هست، خود کارون چند تا سد هست. عملا وقتی بارون میباره در واقع این تبدیل میشه به یک سیلی که آسیبش رو به مردم میزنه. وقتی باران کم میشه به صورت خشکسالی خودش رو نشون میده، باز آسیب میزنه. در واقع جایی که منطقه‌ای که نقطه قوتش آبه داره از همین آب لطمه میخوره. یا مثلا بحث کشاورزی و اینها، یک جلگه حاصل خیزه که بخشی از غذای مملکت رو داره تأمین میکنه، ولی خب ما میبینیم اعتصاباتی داریم به حوزه کشت و صنعت و اینها. خب اینها مسائل جدی هستن. یا ریزگردها و گرد و غبار و بیکاری و مسائل معیشتی و کارگری و اینها، اینا رو باید به نظر من تحلیل کرد که چه اتفاقی میفته جایی که در واقع منطقه‌ای که نقطه قوتش اینهاست دقیقا از همینجا لطمه میخوره. من فکر میکنم، حالا اونجور که در واقع بسیاری از صاحب نظران هم تحلیل میکنن، مسئله مدیریت هستش. در واقع اینجا مسئله برمیگرده به یک مشکل بسیار جدی مدیریتی. خب باز این در دو سطح به نظر قابل بررسی هست. یکی بحث مدیریت کلانه، یکم بحث مدیریت محلی هست. مدیریت کلان مربوط میشه به بحث توسعه پایدار. ببینید الان چیزی ما در بحث توسعه داریم، یک نگاهی داریم بحث توسعه پایدار، به این معنا که شما زمانی که برنامه های توسعه پیاده میکنید باید حتما لوازم و الزامات زیست محیطیش رو رعایت بکنید، بهش دقت بکنید. چیزی که آقای معاون رئیس جمهور وقتی تو اون اجتماع داشتن صحبت میکردن گفتن، ما فکر نمیکردیم، من به عنوان کسی که مثلا یک عمری رو تو بحث توسعه گذاشتم فکر نمیکردم برنامه های ما چنین عواقبی داشته باشه. بنابراین مدیریت کلان برمیگرده به غفلت از بحث توسعه پایدار و توجه به مسائل زیست محیطی که خودش رو حالا عوارضش میشه خوش شدن حورالعظیم که یک اکوسیستمی هست اون منطقه و یک اقتصاد خرد محلی رو در واقع ایجاد کرده بود اونجا، یا بحث به صورت ریزگرد و مسائلی از این دست. مدیریت محلی هم باز برمیگرده به این که مثلا من با دوستانی که اونجا بودن صحبت میکردم، میگو به لحاظ بودجه ما مشکل خاصی نداریم. یعنی این که خب مثل جاهای دیگه کشور که حالا اون بودجه که تو مناطق دیگه میره اینجا هم میاد و حتی بیشتر. یعنی نه این که بگیم حالا اونجا خیلی بودجه ویژه و خاصی بهش اختصاص داده میشه، ولی مسئلهش اونجور که در واقعشون صحبت میکردن، کارشناسان منطقهشون محلی صحبت میکردن، مسئله بودجه نیست، نحوه مدیریت اون بودجه است و نحوه توزیع اون بودجه است. بنابراین من فکر میکنم که در واقع دو تا مسئله، یکی بحث اون مدیریت در سطح کلان و دیگری مدیریت در سطح محلی، باعث مشکلاتی شده که خب این بستری شده برای اعتراضات. اعتراضات هم اونجا جنسش کاملا مشخصه، کاملا اون چیزی که ما اونجا داریم میگیم، خب اومده بیرون میگه من آب میخوام، کشاورزیم رو میخوام، آب شربم رو. یعنی کاملا در واقع بحثش معطوف به مسئله کارآمدی و مدیریت، یعنی مشکلش ناشی از مسئله مدیریت، مطالبتش هم مطالبه هم کاملا عینی و جزئیه. حالا چه اتفاقی میفته تو سطح رسانه‌ای؟ این بحث حالا در ادامه اشاره میکنن بالا تو بحثای بعدیتون. یک مطالبه کاملا محلی تبدیل میشه به یک مسئله هویتی، چون حالا اون منطقه عرب نشین هستن، اون در واقع مسئله آب میره به حاشیه تو سطح رسانه‌ای، میگم رسانه بیگانه اول رسانه‌ای که دارن کار میکنن، مسئله رو کاملا تبدیل میکنن به یک مسئله هویتی. در حالی که حالا باز آمار و ارقام بیاریم، 16 هزار فقط شهید از مردم عرب اون منطقه داریم، خیلی مهم هست. یا تعلقاتشون که حالا باز قابل بحث است، تعلقات بسیار جدی به خاک و ملیت و وطن و اینها هست، تبدیل میشه به یک مسئله هویتی و اصلا قلب ماهیت پیدا میکنه. این چه اتفاقی میفته؟ این به دو طرف داستان لطمه میزنه، یعنی این ور مسئله رو پیچیده میکنه، یک مطالبه کاملا مشخص رو تبدیل به یک مسئله مثلا هویتی قومی ملی میکنه، از اون طرف هم اصلا گم میشه مطالبه. یعنی کسی که اومده میگه من آب شرب میخوام، اصلا فارغ از این که چه مذهب و قومیت و عقیده‌ای دارم، مطالبه حد اقلیه دیگه، اساسا مسئلهش در واقع گم میشه و میره. حالا یه سری مسائل هم اینجا هست، اگر وقت هست من راجع بهش صحبت بکنم، اگر وقت هست. یه مسئله دیگه وجود داره که بحث سازوکار اعتراض، به رغم اینکه بحث در واقع اجتماع و تظاهرات در قانون اساسی دیده شده بدون سلاح لطمه‌ای به امنیت ملی نزنه، سازوکار این تعریف نشده. بنابراین ما چیز تو فرهنگ سیاسیمون متاسفانه چیزی به اسم فرهنگ اعتراض، بالاخره این باید از یه جایی بیاد، آموزش دیده بشه، فرهنگش ایجاد بشه. حالا بدون تعارف فرض کنیم سازوکار اعتراض تعریف نشده و فرهنگ اعتراض هم نداریم. یعنی منی که الان یک مطالبه مشخص دارم میام توی خیابون، نمیدونم چجوری باید این مطالبه رو بیام مطرح بکنم، در واقع وارد سیستمش بکنم، پردازش بشه به صورت یه برونداد، یعنی یک تصمیمی که مسئله من حل بشه این بیاد. بنابراین این اعتراض ها به صورت خشم و خشونت و گاهی حالا باز عوامل مختلفی من شاخ و برگ پیدا میکنه، نمیخوام واردش بشم، این مطالبات به حق اصلا مسیرشو گم میکنه، به صورت خشم و خشونت و اختشاش و آشوب نمایان میشه، سیستم رو گاهی توی محصولاتی قرار میده، شاید اشتباهاتی در خلال این محصولات رخ بده، اونور مطالبه رو اصلا به یک مسئله دیگر بره، اصلا صورت مسئله عوض میشه و یک بهره برداری دیگه ای است. اینجوریه که مثلا میگن حالا اجتماعی که برای درخواست آبه میشه حلقه ای از یک زنجیره اعتراضی که رگ و ریشش رو برمیگردونن نمیم به سال نمیم 75 و 77 و 88 و اینو که اصلا هیچ ارتباطی نداره. حالا من باز در ادامه چیز میکنیم، بیشتر از این در واقع وقت رو نگیرم.
خواهش میکنم جناب دکتر شهیدی، شما هم اگه نکته‌ای داری، چون ایشون اتفاقا رفتن رو همون موضوعی که ما می‌خواستیم مستاقا بحث کنیم، اگه نکاتی در باید خوزستان دارید بفرمایید و بعد نکته بعدی همون پرسشی است که چون پرسش مهمی است که ما اگر بتوانیم اعتراضات رو مشروع بدانیم، قانونی بدانیم، کسانی هم که میآیند بتونن اون اصول رو، حالا ایشون میگن اصلا قانونی نداریم برای این کار، که اینم شما اشاره میفرمایید اگه نکته ای هست این بحث رو پیش بریم ان شاء الله تا بحثای بعدی. بله. در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. در ادامه بحثایی که مطرح شد، خب این بحث مشروعیت اقدام به نظر من خیلی مهمه. مسئله که آقای دکتر فلاحی مطرح کردن به نظر من اگه بخوایم این رو خیلی ساده تئوریزش بکنیم و خیلی ساده و علمی در این حال بیانش بکنیم، اعتراض پارلمانی تفاوت میان اعتراض پارلمانی و اعتراض سیستمی هست. یعنی ما از نظر قانون، حالا این قانون که می قانون کلیه همه دنیا هست و عرف ملی و بین المللی، ما یک اعتراض پارلمانی داریم که در خب بسیار از کشورهای دنیا از جمله کشور ما هم پذیرفته شده و این شکی درش نیست. حالا هرچند آقای دکتر فلاحی روی ساز و کارش بحث داشتن، ولی اعتراض پارلمانی در واقع یک جورایی زمانی که اون در قالب سازوکارهای خودش مطرح بشه و مسالمت آمیز، این مانع از این میشه که این اعتراضات از حالت صلح‌آمیز به یه حالت خشونت آمیز تبدیل بشه و اگر به این سمت حرکت بکنه میشه اعتراض سیستمی. اون وقت زمانی که شد اعتراض سیستمی دیگه به طب شما نمیتونی توقع داشته باشی که اعتراضت اونجور که باید و شاید اثر خودش رو داشته باشه.
یعنی سیستمی منظورتون اعتراض تشکیلاتیه که اعتراض یه شبکه پشتش باشه، منظور اینه
و علیه سیستم،
یه گروهی باشه علیه نظام. سیستم
بله دقیقاً، یعنی
سازمان یافته،
سازمان یافته علیه سیستم،
علیه سیستم.
نظام، علیه دولت، علیه اون در واقع حاکمیت، علیه جمهوری اسلامی. یعنی این مسئله مهم که در واقع مرزی است که ما توی تبلیغات رسانه ها هم ما داریم همین رو در واقع میبینیم، این مرزی است که یه مقداری مبهم شده. مرز مبهم، مرز این ور اعتراضات پارلمانی تا کجا و این ور خب اعتراضاتی که دیگه اگر از یه حدی عبور کنه میشه اعتراضات سیستمی. این رو شما میتونید توی مثلا به طور کلی شعارها جستجو بکنید. وقتی خب شعارها در رابطه با مورد مشخصی هست، حالا مسائلی که به قول دکتر فلاحی به مسائل مربوط به توسعه پایدار اصلا مربوط هست، مسئله کم آبی، بی آبی، تخریب محیط زیست و مسائلی از این قبیل، مسائل انسانی، مسائل ریزگردها، اینا نوعا در قالب توسعه پایدار. خب این اگر در این مسیر باشه شعارها و دیدگاه‌ها و طرحش به صورت حالا سازمان، به صورت با داشتن مجوز که حالا تا جایی که من میدونم امکان پذیر هست به این صورت حالا تعریف شده هست، این میتونه در واقع یه سازوکار قانونی باشه و یه اعتراض پارلمانی محسوب میشه. اما وقتی که شعارها حالا تحت تاثیر نیروهایی که شاید داخل این اعتراضات میشن یا تحت تاثیر شاید برخی شبکه‌های اجتماعی، وقتی که این شعارها، وقتی نمادها و سمبولها چنج میشه، تغییر پیدا میکنه به سمت و سوی دیگه، به سمت و سوی که در واقع نامربوط هست با اصل موضوع، به سمت و سوی فرض بفرمایید مسائل خاص حقوق بشری یا به سمت و سوی دموکراسی یا مثلا فرض بفرمایید حقوق زنان یا مثلا حقوق جوانان یا مسائل از این قبیل، اینجا دیگه اون اعتراض گم میشه و در واقع مثل آبی است که از مسیر اصلی خودش منحرف میشه و به بیراه میره. بنابراین اینجا حالا اون چیزی که به ذهن من میرسه این هست که شاید بشه در این زمینه از طریق قانونگذاری یا از طرق مشابه یا صدور مجوزهای بشه اعتراضات پارلمانی زمینه هایی برای ظهور و بروز مسالمت آمیزش پیدا بشه و این مرز مشخص بشه و این خیلی کمک خواهد کرد به این که در واقع تبلیغاتی که میشه یا حالا شبکه هایی که بر اساس هیجان و واکنش های احساسی مردم رو ممکنه که از مسیر منحرف کنن، اونا به هدفشون نرسن و نتونن اقدامی انجام بدن.
آقای دکتر فلاحی، رابطه‌ای بین این نوع اعتراضاتی که ما میگیم اعتراضات قانونی، یعنی مردم درخواست میکنن، و نسبتی با احزاب میتونه داشته باشه؟ یعنی مثلا ما اگه یه خلایی الان داریم میتونیم بگیم چون تو اون جنبه هم خلع داریم، احزاب و اینا مشکلاتی دارن که نمیتونن بیان یا شناخته شده نیستن یا مردم پیوندی با این احزاب ندارن، وگرنه همه جای دنیا حزب میادش درخواست میده، چارچوب مشخص میکنه، شعارش هم حتی مشخص میکنه، مسیرش هم مشخص میکنه، چارچوبش هم معلومه. آیا این رابطه رو میتونیم اینجا ما
حتما
رابطه؟
هست. من عرض کردم ما اون سازوکار اصل اعتراض رو ما در قانون اساسی داریم دیگه. اعتراض، تظاهرات بدون حمل سلاح رو قانون اساسی به رسمیت شناخته و مخل امنیت نباشه، ولی خب سازوکارش تعریف نشده. یکی از سازوکاراش همین در واقع مثلا فرض بفرمایید احزاب یا تشکل‌ها، سازمان‌هایی که در واقع مطالبات خام رو میان و بهش ساماندهی میکنن. و ببینید حالا ما یه چیزی تو بحث سیستم داریم که درونداد پروسس برونداد فیدبک، حالا اون من نمیخوام این فرایند قطع دیگه تو اعتراض ها، یعنی این مطالبات اساسا به صورت درست وارد سیستم نمیشه که پردازش بشه منجر به برونداد یا یک تصمیمی بشه، حالا بازخوردش رضایت باشه یا. بنابراین همونطور که اول برنامه هم عرض کردم، نقصان اونجاست که ما سازوکارهای قانونی، نه سازوکارهای قانونی تعریف شده از جمله احزاب و سازمان ها و تشکل ها، نه فرهنگ سیاسیش ایجاد شده. یعنی مثلا فقط مربوط به خوزستان نیست، خب ما اعتراضات متعددی رو تا یک دو دهه اخیر تجربه کردیم دیگه. خب من به عنوان یک شهروند باید بدونم که تا کجا رفتارم در واقع مطالبه است، از کجا به بعد میشه اعتراض، از کجا به بعد اختشاش میشه و پیامدهای حقوقی میتونه برای من داشته باشه یا در واقع میتونه تبعات امنیتی برای کل کشور داشته باشه. این به نظر من همونطور که عرض کردم یه بخشش مربوط میشه بگیم اون سازوکارها تعریف نشده، یه بخشش هم فرهنگ در واقع، حالا اون آموزش لازم یا فرهنگ سیاسیه اعتراض، که این که یه چیز الهامی نیستش که از درون بجوشه که خب من حالا چی شد. این نیاز به آموزش داره که به هر حال من چطوری باید صدام رو به اون مسئول برسونم و حالا اون فرایند رو طی کنه به صورت یک تصمیم برای حل مشکل من از اون درون این سیستم بیاد. بله، همین، منم موافق هستم که این نقیصه وجود داره.
خیلی متشکرم آقای دکتر فلاحی. آقای دکتر لفته دورکوندی از فعالان اجتماعی و کارشناس مسائل رسانه از خوزستان پشت خط ما هستن، گپ و گفتی هم با ایشون داریم. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما.
متقابلا سلام و عرض ادب دارم خدمت شما جناب آقای مقدم و عرض سلام و ارادت خدمت مهمانان عزیز برنامه‌تون، جناب آقای دکتر شهیدی و جناب آقای دکتر فلاحی، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم جناب آقای دکتر. میخواستم ببینم شما، چون بحث مقدماتی ما مربوط به شرایط خوزستان بود، البته بحث اصلیمون رفتارشناسی رسانه‌های معاند و فرصت طلبی اونها از اعتراضات به حق مردم، شما هم که چون بومی اونجا هستین در جریان این فرصت طلبی، من می‌خواستم یه تصویری شما هم از اصل مسئله به ما بگید، هم اینکه این رفتار رسانه‌های بیگانه رو برای ما تبیین بکنید.
بسیار خوب، بنده از بحث مهمونان عزیز و ارجمند شما بهره لازم رو بردم، بحثای خیلی خوبی بودن. همینجا هم لازم میدونم به شنوندگان عزیز برنامه امواج شبه هم سلام و عرض ادبی داشته باشم. خب بحث بسیار خوبی است و امیدوارم که این بحث یک جنبه کاربردی هم پیدا بکنه و گوش شنوایی باشه که حداقل خیلی از این بن‌بست‌ها هم هر حال باز بشه و حرف مردم، مطالبات مردم و درخواست های مردم هم به گوش شنوایی برسه. خب بحران های خوزستان خدمتتون عرض بکنم که در طی این دوره 8 ساله اخیر که قطعا دنباله و ادامه دولت قبل از اون هم بوده، ما در خوزستان مخصوصا در دوره 4 ساله اوله دولت آقای روحانی، که اصلا من بحثم این نیست که بخوام مثلا دولت آقای روحانی رو به چالش بکشونم یا نقد بکنم یا دولت قبلی رو، فقط بابت بازه زمانی خدمت میکنم عرض بکنم که بگم که در دوره 4 ساله اول ما بر بحرانهایی داشتیم در خوزستان. ما گرد و غباری داشتیم که بی سابقه بوده و جالبه که این بحرانها همزمان اتفاق میافتاد. مثلا گرد و غبار، قطعی برق، آب، فکر میکنم یه روزی آب و برق و تلفن و گاز و همه چی قطع شد همزمان. خب الان ما همینطور کم کم اینها به حد اقل رسید، بحث حالا گرد و غبار، بحث نزولات آسمانی، مدیریت هایی که شد یه مقدار بهتر شد، اما در بحث بحران های اخیر ببینید خوزستان علارغم ظرفیت های بسیار گرانبهایی که داره، ظرفیت های اقتصادی، ظرفیت های زیرزمینی، روزمینی، آب، هواش، خاکش، موقعیت جغرافیاییش، اما همچنان از نداری و محرومیت و شکوه مردم و مطالبات به حقشون رنج میبره. ما برای نمونه همین بحث بحران اخیر که بحران آب هستش. خب خوشبختانه ما در این اعتراضات اخیر اکثر قریب به اتفاق هم حاکمیت و هم دولت و دولت مردان همراه بودند.